بسم الله الرحمن الرحيم.
مقدمه دهم، چند مقدمه برای بیان شروع در بحث اسمان نهی بیان کردن اموری الامر العاشر. این امر العاشر در مقدمه ذکر کردن از امور مقدمیت علت غایه سمره بحث اجتماعی نهی است. سمره خوبه بعد از بعد ذکر بشه، لیکن اینجا ذکرش میکنیم. ملخص کلام فرمایش ایشون در باب سمره اجتماع امر نهی می‌فرمایند که اگر در بحث اجتماع امر نهی ما بحث کردیم و گفتیم به این که یجوز و اجتماع امر نهی شیء واحد ما این منه به عنوانه هر دو حکمش جمع میشه، هیچ اشکالی نداره. اگه یجوز که شکی نداره به این که خب این فعل مأمور به این عملی که انجام میده، خب دو کاره، هم مثلا این نمازی که میخونه، این حرکتی که متصف میشه به صلاتیت و غصبیت، دو تا حکم فعلی داره، یکی وجوب یکی حرمت. خب این وقتی آیه صادر میشه یه اسیان میکنه که اون مخالفت و حرمت رو کرده، فعل رو میاره، یک اطاعت میکنه. اگر در این به قصد اطاعت بیاره، این عمل صحیح مطلقا عبادی باشه یا غیر عبادی، بحثی نداره دیگه. مثل چی میمونه؟ نظیر مثال واضحش مثل که نماز بخونه و نگاه به اجنبی بکنه، خونش مسلط به خون همسایه است، عرض کنم که داره نماز بخونه یه نگاه مغلوبی شده، یه اسیانی که داره یه صلات خونده، خود صلاتش درسته، از جون کتکیش میتونه، چرا خلاف شهر کردی؟ اگر قائل به جواز شدیم که این بحثی نداره. به این نمل کلام مهمش در فرض امتناع. در فرض امتناع اگر قائل شدیم به این که نه، اینجا وجوب و حرمت با هم جمع نمیشه، این حرکتی که متصفه به صلاتیت و غصبیت یه حکم بیشتر نداره، یه حکم بیشتر نداره که توش ننوشته که حرمت یا وجوبه. اگر آمدیم بحث کردیم که نخیر، حرمت اینجا از بین میره، امر ثابت از امتناع. اگه تقلیب جانب امر کردیم و گفتیم امر ثابته، خب با صحیحه، چه عبادی چه غیر عبادی بحثی نداره. و اگر گفتیم نه، قائلیم به امتناع اجتماع نه و تقلیب جانب حرمت کردیم، گفتیم حرمت ثابته، به این حرکت حرام و لاغیر وجود نداره، خب اینجا آیا این فعل بگر بیاره از وجوب موجیه از واجب هست یا نه؟ میگن بینید که این بازی بحثی در توسلیات داره، یکی در تعبدیات. در توسلیات گفتن غرض از بو حاصل میشه ولو به فعل حرام. شستن من تحت خبسی، تطهیر عبا با آب، آب حرام غصبی، کار حرام میکنه، اما این پاک میشه، اون امر به چی ثابت میشه؟ امر به غلط ثابت میشه. در امور توسلیه چون غرض حاصل میشه ولو به فعل حرام، و با اینکه الان میدونه این کارش حرامه، الان مرتفعه به غصبیت هست، همه چی کار حرام هم داره انجام میده، لیکن قدرت خدا غرض از اون امر توسلی حاصل میشه و با حصول غرض یه بعد امر معنا داره، فیکون این موجیش هم یه محل بحث میشه. اما در عبادات این حرکت مثل صلات و غصب، حرکت واحده، فعل واحده، متصفه به دو حکم نمیشه، حکمش هم حرمته. خب حالا میخوام بام با این حرمت نماز حروم بخونم، این نماز حروم مستد بشه از نماز واجب، میشه یا نمیشه؟ میگن تفصیل درش هست، ما اشخاص و فرق میزنیم، یک کاسه نیست، فعل حرام تمام عیار و مبغوزن صادر میشه، این فعلی که حرامه یکون و مسقطن از صلات واجب یا نه در عبادیات. میگن این شخص یک وقت ملتفت به حرمته، عالم به حرمته، یا غیر ملتفته لیکن ان تقصیرین به طوریش که فعلش مبغوزه و کتک میخوره به این فعلش. اگر عالمه یا جاهل بلکه جهلش هم تقصیرینه، ملتفت نیش به این تقصیر که در مقدمات فیلن غفلت میکنه، این آدم مؤاخذه میشه دیگه. این فعل یستر و انهو مبغوزن و مورد مؤاخذه است و فعل مبعد نسبت به مولاست. این کار این از کار از این کس بدشون میاد، از خونه بیرونش میکنن. این عملی که اینجوریه این دیگه ممکن نیست مقرب بشه، بحث نداره کسی، مبعد ممکن نیست مقرب بشه. یه حرکت ده برای این حرکت من از خونه بیرون میکنن، بعد بیارم تو خونه پلوم بزن که نمیشه، که این مبعد مقرب نمیشه. و اما جای بحثش اینجاست که اگر برای شد این جهل ان قصورن بود، سه شبهه موجودیه، کسی خبر نداره که این غصبه، جهل داره، جهل به غصبیت داره، خب چی کار میکنه؟ اصالتون برای اجاری میکنه دیگه، انشالله جاریزه بر من. البته در اون جایی که جهل موجود، جای استصحابی چیزی نباشه، وقتی مثلا فرزن در خصوص غصب معلوم نیست که من اگر شک کنم این مال مال خودم یا مال خودم نیست بتونم تصرف بکنم، این مواه بر من تصرف این باستدارد. و حالا در اون جایی که اصلاف لباها جاریه، مثالایی داره که با اصلاف لباها جاریه، خب این اصلاف لباها جاری کرده و اون حکم حرمت واقعی اینجا براش منجز نیست، اینجا میشه عمل صحیح باشه یا صحیح نباشه، بگیم صلاتش صحیحه. چرا؟ برای که حرمت نیست، حرمت هست، حرمت هست، واقع حرمت هم که بود وجوب و بر میداره، با هم دوتا جمع نمیشن. خب این صلات غیر واجب، حرام واقعی و غیر واجب واقعا، همه اینا هم از باید صحیحه، میگن بله این دوانه داره که بگو صحیحه، چه اشکال داره؟ اولا به بعضی احتمالات از امر هم داره، به بعضی احتمالات به قصد امر باشه، به قصد ملاک کنه صحیحه، چون بحثمون در بحث اجتماع نهیه، یعنی فرض ملاک کردیم. اگر ما اثبات ملاک کردیم در صلات، در صلات در دار غصبی مجمع گفتیم ملاک وجود داره، ملاک حرمت هم داره، معنایی که ملاک داره یعنی وافی به قرض مورس. خب پس این فعل به حسب فی نفسه قابلیت برای بقوله عبادت هم داره، چون جهت حسن داره، در واقع ملاک داره. ما در عبادت دو چیز بخواییم، یکی این که فعل قابلیت ان یتقرب به داشته باشه، یکی شخص بیاره به قصد امر. خب کسی که ملتفت نیست به اعتبار به حرمت داره، میگه حرمت نیست در واقع، این عمل رو به قصد امر میاره، ولو امر با خبر نداره، واقعا امر نداره، اما به این نحو حسن ایجادش کرد، به عنوان تقرب به مولا آورد، از جهت صدوری کار خوبی کرد، صورتان کار خوبی کرد. واقعا هم که فعل قابلیت برای تقرب داره، پس این فعلی که قابلیت برای تقرب داره و صدورش از من با بچه حسن شد، به بچه قربی بچه صحیح شد، اگر اینجور شد حالا مال های کنه صحیح هم. و به عبارت اخرى اگر کسی بخواد بگه به قصد ملاک میاره، مثل قصد امر نمی کنم، این یک کنه صحیح هم. این ملخص. بعد میگن به این که ما میگیم این امر نداره و به قصد ملاک بیاره و به قصد قربت مطلقه بیاره، نخواست خصوص امر بکنه، در یه تقدیر با اون که ما بگیم احکام که با هم متنافیان در مرحله فعلیت به این معنا، یعنی اونجایی که اون مناطات موضوع حکم به حسن قرب هستن، اونجا احکام فعلیه با هم تنافی میکنن، که برگشتش به اینه که احکام فعلیه منوط است به اون منات معلوم. هر وقت منات در اینجا منات حرمت رو دونستم، علم پیدا کردم، اون وقت حرمت فعلی بشه. اگر اینجور باشه، اگر فرض اینه که من به نسبت منات چیز جهل دارم به حکم داره، اون وقت این منات برام معلوم نیست، اگر منات برام معلوم نیست، فلا محال حرمت فعلی نیست، وجوب فعلیه. پس بر این قول تازه وجوبم داره و عمل رو میتونه به قصد امر بیاره. اگر این قول میگن این قول رو حرف بیخودی، کسی نمیگه این رو که ما حقوق فی محله، احکام تامه مرتبط که باقیی هست، نمی نامناتات معلومه، جابه ایناست. عرض کنم بنابراین امر خب این دوتا امر بخواد این ملاکش هست بخواد بیاد نهیم بخواد بیاد دوتا با هم جمع نمیشن نهیم قوی تر امر زده پس امر نداره پس به چه نحو ما قائل میشیم به صحت عملی که امر نداره ملتزم میشیم به صحت و اجزایش برای این که این عمل فی نفسه چون ملاک داره صلاحیت برای تقرب داره از منم صادر شده به نحو حسن بسته ملاک آوردم به بسته به خواهی به غرز آوردم پای کل صحیح هم شکل داریش نیست پس برابر امتناع این عمل یکون صحیح هم در صورت جهل جهل ان عذرن ان قصورن تعبیر میکنن جهل ان عذرن این یکون عمل صحیح هم و بافی خب بدون قصد عمل بعد میگن معجالش ما یه چیزی برش ما زیادتر میگه به قبلا هم در باب زد گفتیم مطلب رو در باب زید این رو بیان کردیم که فرد مزاحم از متعلق مأمور به خارج میشه مثلا اگر فرض کنید بین که انقاض غریق دو غریق بودن انقاض احد هم واجب شد یکی اهم شد اون حکم تخصیص میخوره حکم از روی طبیعت برداشته میشه انقاض اون غریق اون حس امر نداره لیکن اونجا بیان کردیم قدرت خدا این طبیعت در اینجای با این که امر نداره امر متعلق به غیر اینه بقیه حساس امر داره این حس از متعلق امر خارج شده ولی میشه این حسه به قصد امر برد بنابرای اون مطلبی که اونجا بیان کردیم برمون شد یعنی یه حسه از طبیعت از متعلق امر خارج امر مختص است به این بقیه حس است این حسه که خارجه مثل مجمع که امر نگرفته استش لیکن این مجمع رو میتونی به قصد امر به طبیعت بیاری برو امر نگفته باشه پس اگر اینجور باشه پس میتونه در همین محل کلام ما قصد امرم بکنه پا یکون سریعن بیزید ولی اینجا خودش امر نداره لیکن اون امر قابله که این فرد غیر مأمور به قصد امتصال اون امر بیاد نتیجه چی؟ نتیجه علا اگه تقدیم بلا علا الامتناع بلکون الجهل به یک طرف جهل قصوری با علم سرتحجی نمیشه با جهل اونم جهل قصوری نه جهل تقصیری علم و تقصیر مثل جاهل مقصر با عالم یک طرف علاقه جاهل معذور و قاصر این جاهل به حرمت قاصره این عمل از اشجاق و صحیحن و امتصم و موافقن للغرض مسقط امر میشه منتاج مسقط امر میشه قد یقال به این که فقط چون به دایه ملاک ورده و واجد ملاک بوده یکونو مسقط للامر و قبل یقال لخیر به قصد امرم آمده که اگر برای باید قصد امرم لازم باشه این قصد امرم کرده فعلا کل حال نتیجتا انجا از جاهل قاسه علا فرض امتنا مجزمش به صحت این یه نطرب میگن بعد بیفرمان بگید که از اینجا فرق بین باب تعارض تزاهم و تعارض مطلق ثابت میشه که در بحث تزاهم تعارض مطلق که اگر مناشون روز دلیل هم متعارض شده و نوبه رسید به عدله مرجحات سندیه و ترجیح دادیم یه خبر رو بر یکی یا تخییرن یکی رو گرفتیم اونجا نوبه رسید اگر ما اونجا نوبه رسید در باب تعارض به حرمت و دلیل یه دلیل اومد برای وجوب یه دلیل اومد برای حرمت اینا با هم تعارض کردن معارضه کردن فرض کنید دلیل حرمت رو سندش رو مقدم داشتیم یا تخییرن این رو گرفتیم هرچی گفتیم این حجت شد برای ما دلیل حرمت محجت شد اینجا دیگه جهل داشته باش جهل نداشته باش در این مورد دیگه عمل فاسده فرق بین باب تضابط اجتماع ملاک و باب تعارض اینه که در باب تعارض در باب اجتماع ملاک در صورت جهل با تقدیم جانب حرمت و با نبودن امر ما میگیم این عمل صحیحه و در طرف در تعارض اگه تقدیم جانب حرمت کردیم بعد اللی ترجیح یا تخییر طرف حرمت رو گرفتیم دیگه این عمل از جاهل غیر جاهل این فاسده هیچ کاره هست این هم فرق بین این دوتاست معلوم باشه اون وقت دیگر میگن بعد از این میفرمان بگیم که از اینجا معلوم میشه بچه صحیح علمی فتوای مشهور که در صلات لذار غصبی در وجود از غصب از اینجور موارد اینا با اینکه قائلا به مشهور قائل به امتناعش ممنوعی هستن اما در صورت جهر و نسیان میگن صحیحه این ملاک حقیقی و مشهور اینه تا دست به تعارض این حرف رو نمیزنن. هر دو ممتنه، در اینجا ممتنه و که اونجا ممتنه، لیکن این امتناع که در باب اجتماع نهیه چون ملاک داره، این عمل به اون ملاک کنه صحیحا. در باب تعارض این جای نیست، گفتن که اگه تعارض کردن و تا با هم ساقط شدن و علت که ساقط شد معلول نمیده، یعنی معلول که ساقط شد کشفی از علت نمی کنه، کاشف از علت دیگه نیست. منات رو اونجا در آخر بحث دهم نهم بیان کردن که اگر تعارض شد دلیل دال بر وجوب و حرمت ثابت شد و قائل شدیم به امتناع، یقینا اینجا حکم نیست. اما ملاک هست یا نه که بگیم باب اجتماع مردن یا او اجتماع مردن نیست، نمیتونیم. چرا؟ راهی برای کشف ملاک نداریم. در باب تعارض راهی برای کشف ملاک نداریم، در باب تزاهم فرض کردیم ملاک هست. پس نتیجتا این مطلب که فرق بین باب تعارض و باب اجتماع مردن هست، یعنی باب تزاهم، این چند تا مطلبی که فرمودن فهرست بار. اولش که انا قول به جواز یسه، گفتیم مثال واضحش اینه که آدم نماز میخونه و نگاه میکنه به نمازخوان، خب یه معصیت کرده یه اطاعت کرده، این به هم هیچ کسی تو حساب هم دیگه نمیرسن، یه دفعه جز داری دفعه جز داره، حکم علاهده ایش اسیان کرده، مثل اینکه دیروز رو گفته امروز نماز خونده و اون کتکی میزنن بر این صاحب بشه، این از اون قبیل اینجور رایت کرده. همین اولش مورد بحث مفصل با مرحوم میرزا. مرحوم میرزا چون بعد میاد، گفتیم که خوب بود این مسئله رو از این ثمره رو بعد ذکر میکردن که اشکالات و حرفا همش معلوم بشه. ثمره مسئله است دیگه، مسئله وجودش هنوز معلوم نشده، ثمرهش رو ذکر میکنن. مرحوم میرزا قائلن به این که ما دو مقام از جواز اجتماع نهی داریم، اسمش رو گذاشتن جواز در مقام اول و مقام دوم. یعنی یه بحث میکنیم بین که امر به صلات در دار قصبی، این حرکتی که این در دار قصبی نماز خوندن، این میشه که امر و نهیش هر دو جمع بشن، اطلاق دلیل امر و نهی هر دو اینجا رو میگیره که بالفعل امر داشته باشه و نهی داشته باشه یا نه. این یه بحث، اینجا بعضی قائل میشن به جواز، بعضی قائل میشن به امتناع. اگر امتناع گفتیم معناش اینه که از زاهی تضاد میگیم که این حکم با همدیه تضاد زدیت داره و ثابت میشه. حالا که تموم شد امتناع گفتیم یا جواز گفتیم، اگه جواز گفتیم امتناع نگفتیم جواز گفتیم، و هم میرزا میگن تازه موضوع بحث دیگه میشه که این دوتا دوتا حسه ملازمن با همدیگه سرات در دار غصبی میشه به این یکیش عمل شد، دوتا متلازمین عهد ما هم داشته باشه، آخر هم یکی دیگه نه. این بابش باب تزاهم میشه، این واقع میشه در باب تزاهم. در باب تزاهم هم البته این منحبه اجمال بعد توضیح میدید و معلوم میشه، فقط اشاره میکنیم که ما از اینجا نگذشتیم. در بعد از این که فرمایشات مرحوم میرزا بیان شد، اون وقت میگم تعلیقه اینجا خوبه بعد بخونیم، حالا خوندنش تکرار ما چیزه، فقط من منحبه فهرست میگم که ایشون میگن امتناع از ناحیه اولا و امتناع از ناحیه ثانیه. امتناع از ناحیه ثانیه چه؟ یعنی صلات در دار قصبی رو قبول میکنن، دو تا موجودن از هم دیگه جدا، برهانن صلات یه موجودیه، وجود و علاقه داره، قصد که وجود علاقه داره، این واجبه این حرامه، لیکن میگن این مشمول باب قواعد باب تزاهم توش بیاد، دو تا چیزی که با هم هستن با هم از اون دانشن، یکیشون از خونه بیرون کن، یکیشون تو خونه نگه بداره، نه با هم جدا نمیشن، این میشه هم چند دو تا چیزی که از هم جدا نمیشن، یکیشون نگه دار، یکیشون بنداز دور. خب هر دو اگر یکیشون بندازیم دور، هر دو یک دور میفتن، اگر یکیشون بذاریم تو، هر دوشون تو خونه میمونن، یکیشون نهار بهش بده، یکیش نهار نده، این نمیشه، تفکیک ایران نمیشه، این باب تزاهم میشه. باب تزاهم میشه. در باب تزاهم اون وقت اون فرد مزاحم در مقام امتثال اگر عبادت باشه صحیح است، صحیح نیست؟ میگن صحیح. چرا؟ یکی به نحوه ترتب، اگر هم ترتب کسانی هم که ترتب نمیگن از باب ملاک میگن صحیح، درسته؟ اینجا میگن قدرت خدا یه تزاهمی هست که نه ترتب بیاد نه کشف ملاک،
از
محمود رضا میگه. میگن ما امتناع جواز از نهایه اولا میگیم از اینجایی که شما بحث میکنیم. ایشون گفت ما به اون جهت کار نداریم، جهاد دیگه کار نداریم، ما فقط از نهایه اجتماع دین بحث میکنیم. در یه هم بگفت که قید ممدوح هم معتبر کرده این رو صاحب کفای فرمودن. مرحوم مجید نمیگن ما در هر دو جهت بحث میکنیم. ایش بیدی کش میداریم جواز از نهایه اولا، یکی جواز از نهایه مقام سال، نهایه سالیه. در اون جواز از بعد از جواب فراغ از جواز از مرحله اولا میرسیم جواز در مرحله ثانیه. اونجا اگر در مرحله ثانیه اونجا میگیم بهش بنشته خیر، امتناع است، دوتا با هم نمیشه جمع بشه و بابش باید تزاهم حکمه. این تزاهم رو وقت با تزاهم جاهای دیگه فرق میذاریم، یه خصوصیت داره که این تزاهم درش اون وجود که اونجا بود نمیگیم. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم صلات با ازاله اگر با هم وجوبش با هم تزاهم کردن، وجوب صلات از بین رفت چون ازاله موقته و اهمه، وجوب صلات از بین بود، خب ببره وجوب صلات از بین، هر دو با هم جمع میشن یکی از بین رفت. حالا این نمیشه صلات رو آورد، عبادیه نگر میشه بود. اولا ترتب درست میکنیم برای شما، بحث ترتب رو بعدین خوندیم، و ثانیا ترتب هم در کار نشد. این کشف ملت هر کسی میگه در مورد قدرت کشف ملت من یک ملت یک رسیان اما قالم سهدش. اما این قاعده اینجا جایی نیست. ما بیان میکنیم که در مورد اجتماع امرنای از ناحیه ثانیه یعنی از جهت تزاهم تزاهمه و از ناحیه تزاهم نمیشه هر دو حکم باشه. اما اینجور تزاهمه اینجا، تزاهمه در اینجا و تزاهمه در اونجا خصوصیتی داره. این تزاهم جوریست که نه ام نمیشه درست بشه نه ملاکی چیه هیچی نمیشه درست بشه، این عمل باطل میشه. باید نکتشون بعد بگن صحیح یا نه صحیح، بچه صورت قشنگی داره بیان میکنه. خب این یه جهت بحثه، ما نباید اینجا بخونیم به جهت آن مرحله ثانیه و مرحله اولا بر ما مثل قرآن خوندن میمونه. درست ببینیم مرحله اولا چیه مرحله ثانیه چیه. این بعد از توضیحش و توضیح فرمایش مرحوم میرزا ببینید صحیح یا صحیح نیست. اون جاش بعد یک میان ما معلل امتنا چند تا مطلب میگن. یکی این که علل امتنا ما این عمل رو میگیم صحیحه. چرا؟ به جهتی که ملاک داره و به قصد ملاک کنم. همه طول تفسیر میگه که بین ملاک داره و به قصد ملاک میارم خب یکونه صحیح، یعنی یکی از جهاد مقربه اینه. این مرحب رو زیر قبول نداره، میگن این ملاک فایده نداره، این ملاک ما اینجا کشف بکنیم برای مغربیت فایده نداره. نکته ای داره، نکته قشنگ پاکیزه، تو رو سکشف ملاک میکنیم اما این ملاک نه از این ملاک هست که مغرب میشه، این ملاک جوی دیگه هست، مغرب نمیشه. این هم یه بحث بس یه اینجا میخونیم. اون تیکه اول رو جاشو حواله میدیم به ما بعد که حرف میزار رو خوب بفهمیم بعد تطبیقش کنیم، چون میاد بعد دوباره تکرار میکنه این سمن رو، همین بحث میاد. اما این تیپ که دو بود اینجا بیان میکنیم که نکتش چیه که اینجا این ملاک فایده نداره. یه مطلب سومی که گفته، یه مطلبی گفتن این مورد بحثی تردید این که احکام واقع منات معلوم یا منات واقع منات، این قابل بحث نیست هستن، این تابع ناساس واقعی هست کسی بحث نمی کنه و شاید محال باشه اون شق دومش. این رو بحث نمی خواهیم بکنیم، کار نداریم، فقط الفاظ شو باید باشیم که غفلت نکنیم. این مطلب اینجا بهش اشاره کردم. یه مطلب دیگه که اگر بران شد امر به طبیعتی ثابت، از یک حسه ای امر به طبیعت تقلید شد و از متعلق امر خارج شد، امر به بقیه حساس موند و این حسه ای که امر از روش رفته من بیارم به قصد اون امر، این چطور معقوله؟ صاحب کفایه چطور این حرف غیر معقول میزنه؟ یعنی چی؟ هر کسی میدونه امر دائی میشه بر متعلق خودش، امر به صوم دائی به امر به صلات نمیشه، امر به صلات دائی به امر به صوم نمیشه، ربطی نداره. من میخوام به دائی اون امر بیارم، امر یه چیزی دیگه است، من یه چیزی دیگه بیارم به دائی امر، خب این هر کسی اشکال کرده دود همین اشکال. الامر لا یدعو الا الی متعلقه، غیر متعلق خودش نمیشه به دائی امر رو برد دیگه، محرک نحو اونش اگه محرک نحو بود امر به او هم بود دیگه. پس این معناش چیه؟ قابل تصور هست این کلام رو ما خوند یا این کلام از جنبه مثلا بله خیلی دو از آمادی پرته؟ این که همسه بود. یکی بحث این که فرق بین تعارض و تزاهم. اون بچه کشف ملاک در باب تعارض هست نیست، این انجام متعرض میشه. این جهاتیست که بعد این مسئله مرتب متعرض بشیم تا این عبارت کفایه معلوم بشه. اگه طول بکشه طول بکشه، اما باید از این عبارت کفایه معلوم نمیشه، وقیش ترجمه است. اگه طول نکشی مبین نکنیم از چهار جهت رو، این عبارت رو ترجمه شده. خب ترجمه هرکس بعد عربی خونده فارسی رو عربی ترجمه میکنه فارسی، مطلب بخواد معلوم میشه، بعد این جهات رو بحث کنیم.